و هر گامی که برمیداری پاک باشه. حالا خدا چه نیازی به وضوی ما داره؟ تمام نماز نیاز من و شماست، یاداوری به من و شماست، دانشگاه درس به من و شماست. حواست باشه بعد پاک باشی. ما جاهایی رو که توی وضو میشوریم دقیقا مراحل دنیا طلبی مونه. نگاه کنیم، آب میاد چشممون رو، بینیمون رو، دهانمون رو، دستمون رو. ما دنیا رو میبینیم، چشممون به روی دنیا باز میشه، بوی دنیا به مشاممون میخوره، طعم دنیا میره زیر دندونمون، برای دنیا آستین بالا میزنیم، فکر میکنیم چجوری با دنیا دنبالش را میفتیم. تک تک جاهایی که در وضو میشوری به ترتیب، یعنی خدا میگه بنده من از وقتی چشمتو به دنیا باز شد تا وقتی گام برمیداری برای رفتن دنبالش، همه اینا باید پاک باشه. ما از بالاترین قسمت بدنمون تا پایین ترین قسمت بدنمون در وضو با آب خیس میشه. مسح سر بالاترین جای بدن، مسح پا پایین ترین جای بدن. یعنی بنده من تو با این نماز میتونی از خاک، چون پای ما روی خاکه، سر ما به سمت افلاکه، به سمت آسمانه، یعنی خدا داره میگه بنده من نماز که بخونی میتونی از خاک به افلاک بری. چرا؟ وارد بحث نماز بشین، خیلی خوشگله بحثش، میبینین چرا. بسیار وضو گرفتیم، رو به قبله نیستیم. چرا قبله؟ چرا یه سمت خاص؟ مگه خدا این وریه؟ چرا نمیشه هر وری دلمون خاص بخونیم؟ سوال، چرا میگن ماه مبارک رمضان؟ چرا نمیگن ماه مبارک شعبان، ماه مبارک ذوالقعده؟ چرا تو این همه ماه یه دونه رو میگن مبارک؟ به دو دلیل. یک، این ماه یک شرافت زمانی دارد، ماه نزول قرآنه، یه زمان خاصیه. درسته که قرآن در ماهای مختلف به مرور نازل شده، ولی به یک بار کل قرآن در ماه رمضان نازل شد. شرافت زمانی داره. دو، شرافت رفتاری داره این ماه. یعنی چی شرافت رفتاری؟ قبول داریم ماها ماه رمضان آدمای بهتری میشین؟ خدا را شد دو نفر قبول دارن. خب خوبه، ما کلاسایی داشتیم یک نفر هم قبول نداشت. قبول داریم ماه رمضان بیشتر قرآن میخونیم؟ دقت میکنیم نمازامون رو اول وقت بخونیم؟ به فقرا بیشتر کمک میکنیم؟ صله رحم بیشتر میکنیم؟ مثلا امشب ما افطار میریم خونه عموینا، دو شب دیگه اونا واسه انتقام. قبول داریم؟ قبول داریم ماه رمضان ما کارهای گروهی و جمعی بیشتر میکنیم؟ قبول داریم ماه رمضان حواسمون جمع‌تره، دروغ نگیم، غیبت نکنیم؟ خب میشه ماه مبارک. رفتارهای ما ماه رو مبارک میکنه. یک، شرافت زمانی داره ماه نزول قرآنه. دو، شرافت رفتاری داره. ماه رمضان هر روز میشینیم قرآن میخونیم، بعدش میبندیمش تا ماه رمضان سال بعد. خب چرا رو به قبله بخونیم مثل ماه رمضانه؟ دو دلیل داره. یک، کعبه شرافت مکانی دارد. کعبه شریفترین نقطه روی زمین است. بعضی هم که سواد دینیشون کمه، مثلا میخوان بگن قبر امام حسین علیه السلام شرافتش از کعبه بالاتر است. نه دوستان عزیز، به صراحت روایت داریم که شریفترین نقطه زمین کعبه است. خود این موضوع یک سمینار یکی دو روزه میخواد که ما از نظر علمی ثابت کنیم، علمی، فیزیک، متافیزیک، برترین نقطه زمین کعبه است، و از نظر روایی هم ثابت کنیم شریفترین نقطه زمین کعبه است. این سمینار جدا میخواد، اصلا مفصل در 12 ساعت سخنرانی داره. یک، فقط همینو بپذیرید که کعبه شریفترین نقطه زمین است، شرافت مکانی داره، جاهای دیگه این شرافت رو نداره که ما رو به اون سمت بایستیم. دو، اینم براتون میگم، بالای کعبه جایی هست بهش میگن بیت المعمور. دقیقا بالای کعبه، 4 ستون کعبه رو بگیریم بیاییم بالا تو آسمان، جایی که فرشته ها طواف میکنن. دو، دوستان اگر سیدی آب رو دیده باشین یا تو برنامهش بودین، دیدین که اون دانشمند ژاپنی اومد یک بطری آب رو گذاشت روی میزش در توکیو و از 500 نفر از انسانهای اهل معنویت در سراسر ژاپن خواست که رأس ساعت 2 دلهاتون رو، ذهنتون رو سمت این بطری روانه میکنید، دعای عشق میخونید و میخواید که این آب زیبا بشه. 2 دقیقه به 2 از آب نمونه برداری کردن، 2 و 2 دقیقه یعنی 2 دقیقه بعد از این که 500 دل به یک نقطه روانه شد هم نمونه برداری کردن. من دوتاشو نشون دادم اونجا توی بحث آب. آب اولی بسیار زشت، آب دومی بسیار زیبا. چرا؟ چون 500 نفر رو به یک نقطه کردن، دلها، ذهنها به یک سمت روانه شد. اگر هر کدوم از اینها رو به نقطه ای میکرد، هیچ وقت این آب زیبا نمیشد. اصل داستان این بود 500 انرژی متمرکز در یک نقطه شد و اون آب بسیار زیبا شد. حالا اگر میلیون ها مسلمان رو به یک نقطه بکنن، دل رو به یک نقطه روانه بکنن، ذهن رو به یک نقطه متمرکز بکنن، میلیون ها انرژی کعبه رو بمباران میکند. کعبه میشه خورشید، خورشیدی که نور و گرماش ما رو بهرمند میکنه. حالا اگه هر کسی به سمتی بخونه، هیچ وقت این اتفاق نمیفته. دوستان عزیز، تمام دوستانی که در دنیا موفقیت رو تدریس میکنن، یکی از مباحث جدی موفقیت بحث زندگی هدفمنده که مفصل روش صحبت میکنه. زندگی هدفمند دوستان، اصل داستانش اینه که باید تو زندگیتون یه سمت داشته باشین، یه مسیر داشته باشین، بدونی میخوای کجا بری. اونایی که تو زندگی هدف ندارن به جایی هم نمیرسن. تو همین اصفهان ما 5 ساعت درباره هدف صحبت کردیم، اصلش تو یه جمله خلاصه میشه. اگه بدونی به کدام سمت تو زندگی میخوای بری، یافته های زیاد و بزرگی داری. اگه ندونی، هر روز یه بری میری، آدم بی هدف به جایی هم نمیرسد. همیشه پشیمانه، همیشه پریشانه. ایستادن رو به قبله یکی از آموزش های نمازه، آموزش زندگی هدفمند. یعنی بنده من یاد بگیر تو زندگیت باید سمت و سو داشته باشی. من دارم تو نماز یادت میدم، تو هم تو بقیه زندگی دینو پیاده کن، سمت تو تعیین کن. خب نیت اول نماز دوستان، ما اول نماز تکلیفمون رو روشن میکنیم. واسه چی داریم میخونیم؟ چیکار میخوایم بکنیم؟ پیامبر فرمودن انما الاعمال بالنیات، ملاک سنجش اعمال شما نیت های شماست. رجب علی خیاط رو میشناسین؟ خب خدا را شکر 7-8 نفری میشناسن. نه امروز واقعا آمارها جالبه برای من. از عرفای بسیار به نام بزرگوار و معاصر، خدا رحمتشون کنه، ایشون خیاط بودن، چشم برزخی داشتن، عالمی داشتن ایشون. بخونین زندگی نامشون رو به قلم آقای ریشهری، فوق العاده است. کیمیای سعادت. رجب علی خیاط شاگردی داشت به اسم عبدالکریم. رجب علی لباس میدوخ، عبدالکریم اتو میزد. اتوهای قدیما اگه توی ویترین مغازه ها بعضن ببینین، اتوهای خیلی قطوریه، زغالی بودن. پشت اتو اینجوری باز میشد، زغال قرمز، زغال گداخته رو میریختن تو اتو، اتو رو میبستن، اتو میکردن. خب شما چند دقیقه ای که اتو میکنین، این زغالهای گداخته آرام آرام چی میشه؟ یخ میکنه، سرد میشه. یه سوراخی پشت اتو هست، حالا اگه دیدین این دفعه دقت کنید، اندازه ماشه، خیلی کوچولوی سوراخ ریز پشت اتو هست. چند دقیقه ای که اتو میزدن، اتو رو میوردن بالا، از این سوراخ فوت میکردن تا این زغالا چی بشه؟ گداخته بشه. دوباره اتو میزدن، دوباره فوت، اتو، فوت، اتو. رجب علی به شاگردش میگه عبدالکریم بلدی چجوری تو اتو فوت کنی؟ میگه بلدم اوستا. میگه بلد نیستی. میگه بلدم. میگه بلد نیستی. گوش کن یادت بدم، لبهات رو قنچه میکنی، برای خدا فوت میکنی. شنیدین میگن فوت کوزگری، فوت کوزگریش همینه، برای خدا فوت کن. تو که داری فوت میکنی، خب به نیت خدا بگو خدایا فوت میکنم که این زغال ها گداخته بشه، که اتو داغ بشه، که من لباس بنده هات رو خوب اتو کنم. نیت اول نماز آموزش این کار است. داره بهتون یاد میده از الان تا آخر عمرتون هر کاری میکنید برای خدا باشد. خانم محترم، تو که پرده های خونت رو میشوری، اتو میزنی، خب برای خدا بکن، چون خدا زیبایی رو دوست داره. تو که به باغچه خونت، به گلدونای خونت آب میدی، خب برای خدا بده. چرا؟ چون خدا تراوت و رشد و زیبایی رو دوست داره. خب تو که میری کارت بنزین تو میذاری تو دستگاه، باک ماشین تو پر میکنی از سهمیه‌ای که داری، برای خدا پر کن. بگو شاید دارم تو راه میام یک راه مانده‌ای باشه، حالا 2 لیتر هم بنزین بدم با زن و بچه مونده بنده خدا. دوستان، اگه ما کارای خوب رو اگر همینجوری انجام بدیم، فقط به خاطری که کار خوبیه به ما مزد میدن. سخنرانی کردن کار خوبیه، مخصوصا که چیزای خوب بگی، مزدش هم اینه که معروف میشی، تحویلت میگیرن، حلوا حلوات میکنن، عکس یادگاری باد میگه، این میشه مزدش. غذا خوردن کار خوبیه، شکمت سیر میشه دیگه غرغر نمیکنه، مزدش اینه که دیگه شکمه اوسیان نمیکنه. خوابیدن کار خوبیه، مزدش هم اینه وقتی میخوابی پاشدی خستگی در رفته. کارهای خوب رو ما وقتی انجام بدیم بهمون مزد میدن. روایات ما میگن اگر کار خوب رو برای خدا انجام بدی مزد بهت میدن. یه چیز دیگه هم بهت میدن، مقام، مزد به اضافه مقام. شما که غذا میخوری برای خدا بخور. خدایا من این نهار رو میخورم، جان بگیرم، به بنده هات بیشتر خدمت کنم. خدایا من میخوابم، خستگیم در بره، به پدرم بیشتر خدمت کنم. برای خدا هم بهت مزد میدن هم مقام. یعنی چی؟ یعنی وقتی غذا رو میخوری شکمت سیر میشه، وقتی میخوابی خستگی در میره، مقام هم بهت میدن. حالا میگن خوردن شما شد عبادت. تو روایات داریم غذا خوردنت میشه عبادت. نیت اول نماز این آموزش رو به ما میدهد که هر کاری میکنی برای خدا، که هم مزد بگیری هم مقام. بعضیا میگن خدا ما رو واسه چی آورده تو این دنیا؟ میگیم خب قرآن گفته الا لیعبدون، شما رو نیورده فقط واسه این که عبادت کنیم، واسه چیز دیگه نیومدیم. پس ما اومدیم صبح تا شب نماز بخونیم؟ نخیر، منظور خدا از عبادت اینه که کار خوب کنی، رشد کنی، به دیگران خدمت کنی، ولی با نیت الهی. الا لیعبدون، دست همسایت رو بگیری، به اون مستمند کمک کنی، اون زندانی رو آزاد کنی، به اون بیمار برسی، پیرزنی که تنها ته کوچه‌تون زندگی میکنه بری خدمتی بهش بکنی، این میشه الا لیعبدون، اومدی عبادت کنی. نیت اول نماز یا آموزشه که بنده من یاد بگیر تا آخرین لحظه ای که روی این کره خاکی زندگی میکنی هر کاری میکنی فقط برای خدا باشه. دیدین خدا نیازی به نماز ما نداره، همش نیاز من و شماست، آموزش به من و شماست. خب ما یه زبان بین المللی داریم، زبان ایما و اشاره. شما هر جای دنیا هم که برین، سوادم نداشته باشین، زبون اونام بلد نباشین، با ایما و اشاره میشه یه کارایی کرد. هر جای دنیا اینجوری کنین یعنی چی؟ نه، هیچ جای دنیا نیست شما اینجوری کنین بگن این میگه آره، همه جای نه. اول نماز ما یک نه بزرگ میگیم، گناه، خطا، شیطان، نفس، نه، نمیخوام، همه رو میندازیم پشت سرمون، نمیخوامت، برو، چی میخوای؟ دست به سمت آسمان نشانه میره. البته بعضی ها مثلا میگن اینجوری الله اکبر، اینجوری میخوان الله اکبر، اینو چی کار میکنن ما هنوز کشف نکردیم. ولی آنچه که در فرامین معصومینه، دستت بعد تا بغل گوشت بیاد. خب همه رو میندازی پشت سر، دستت به سمت آسمان نشانه، تو که گناه نمیخوای، خطا نمیخوای، چی میخوای پس؟ الله اکبر، خدایی رو میخوام که غیر قابل وصفه. خدایی را میخوام که بزرگترین است. دوستان این برج میلادی که تو تهران زدن، ما گاهی تو اتوبان از کنارش رد میشیم، اگه کلا سرت باشه نگاه کنی کلاد میفته. برج میلاد ولی من گاهی که با هواپیما داریم میریم تهران یا میایم از توی پنجره هواپیما نگاه میکنم خندم میگیره. برج میلاد اون عه شد همین برج میلاد. برج میلاد شما هرچه بالاتر بری چیزهایی که رو زمینه واسه چی میشه؟ کوچکتر میشه. الله اکبر نماز همینه. خدای هیچی نمیخوام جز تو، میخوام با تو انقدر بالا بیام. چرا دستتون میره رو به آسمان؟ میخوام با تو انقدر بالا بیام، انقدر با تو اوج بگیرم که چیزایی که رو زمینه برام کوچیک‌تر میشه. به خدا اگه ما ها نماز میخوندیم یه دونه گناه تو جامعه نبود. موضوع اینه که نماز نمیخون، ادا در میاری، خوبم ادا در میاری. به یکی میان پیشنهاد میکنم 50 میلیون تو من رشوه، همچین دست و پاش میدرزه. 50 میلیون مطمئنی؟ 50 میلیونه؟ اول نماز میگه اینقدر با خدا برو بالا، که وقتی با 50 میلیون میگه 50 میلیون کوچولو برو بابا، ما 5 میلیارد هم نمیتونی منو بخری. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. این بالا همون الله اکبر اول نماز. دوستان اگه من تو دریا به شما بگم یه قطره آب رو نشونم بدین، میتونین نشون بدین؟ نمیتون، چون دریا از میلیاردها قطره آب تشکیل شده. نمیشه بگیم آها ببین این الان یه قطره است. ولی اگه شما دست کنید تو آب یه قطره، انگوشت تو خیس کن اینجوری کن، این الان یه قطره آبه. یه قطره آب اگه از دریا بکشی بیرون میشه بگی یک قطره آب، ولی وقتی توی دریاست دیگه قطره وجود ندارد. قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره با دریا دریاست. اگه جدا شدی تو قطره ای، ولی اگه اون تو بودی تو هم دریایی. الله اکبر نماز اینه، خدایا میخوام انقدر با تو بالا بیام که به دریای وجود شما بپیوندم، انقدر بزرگ بشم که دیگه خودم رو نبینم، منم بشم دریا. اون هر چیزی که رو این زمینه برای ما چی میشه؟ کوچیک میشه. سر ارث بابا، بابای مرده، بچه ها 3 ماه سر ارث بابا دارن میزنن تو سر و کله هم دیگه. اینا نماز نمیخونن. اگه نماز خون بودن که انقدر اوج میگرفتن با این نماز که همه چیز براشون چی میشد؟ کوچک میشد. شاید نیاز دارن؟ مثلا نماز رو گوش کنین به نیازمونم میرسه. اینا نفهمیدن که نیازشون از کی و کجا باید بخوان. میگم تو بحث نماز. خب فرض کنید که همین الان از در میان تو میگن یک انسان بزرگ زمینی، هر کسی که شما بزرگ میدونین، یک انسان بزرگ زمینی الان گفته جلسه فرهنگ رو ول کن بدو بیا من میخوام ببینمت. هر کسی که شما میگه، من که فکر میکنم بزرگترین انسان زمینی آقا امام زمان عجل الله هستن. حالا بعضیا نمیدونم چجوری فکر میکنم. دوستان عزیز همین الان از این در بیان بگن آقا امام زمان گفت که جلسه فرهنگ رو ول کن بودو بریم. خب بردنتون به ملاقات ایشون، فکر میکنین کلامی میتونین حرف بزنین؟ خدا رو گواه میگیرم نه. جذبه ایشون اصلا آدم رو میگیره. من آدم های گنده زمینی زیاد دیدم. به هر حال اون جایگاهش، مسئولیتش، آدمی که همینجور خودش جمع جور میکنه، حالا بگن آقا امام زمان. خب اگه ایشون بیاد جلو، تو الان ایستادی اصلا لام تا کام حرف نمیتونی بزنی، محو جذبه ایشون شدی. اگه ایشون بیاد جلو دست نوازشی رو سرت بکشه بگه عزیزم راحت باش من اینقدر مهربونم، آخه چه نفسی میکشی؟ اول نماز این اتفاق میفته. ما جلوی کی ایستادیم؟ خود خدا بزرگی که قابل توصیف نیست. اول نماز خدا نازمون میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدایی که مهربونه. میگه راحت باش بنده من، مگه خدا بلد نبود اول نماز اینجوری شروع کنه؟ به نام خدایی که اول گردن میزند سپس له میکند. شما همونجا سکته میکردین میافتادین دیگه، به بقیه نماز قد نمیداد. اول نماز نازتون میکنه، من مهربونم، ها راحت باش. خب وقتی حالا ما جرأت حرف زدن پیدا کردیم خدمت آقای امام زمانیم، اولین چیزی که میگیم چه؟ آقا چه خوب شد اومدم، لطفا این امضا کنید که وام به من بدین، 2 سال آقا تو نوبت وامم، امضای شما باشه دیگه حله. اول خواسته هامونو میگیم، مطمئن باشین اولین چیزهایی که میگیم ابراز خرسندیست، خوشحالیست، تشکره، آقا ممنونم که الان خدمت شما، چه توفیقیه که منو به حضور پذیرفته، اینقدر خوشحالم. خب تو نماز همین کارو میکنیم، بعد از اینکه میگی خدا مهربونه شما میگی الحمدلله، خدایا ممنونتم که الان در حضور شما، چه خوبه الان من جلوی شما ایستادم، من الان میتونستم توی مجلس گناه باشم. بعد میگی خدایی که صاحب این جهانه، رب العالمینه. بعد میگی خدایی که صاحب اون جهانه، مالکه یوم الدینه. بین این دوتا چی میگیم؟ چی میگیم؟ 3 نفر میگن الرحمن الرحیم، بقیه نمیدونن چی میگن. میگیم الرحمن الرحیم، خدایی که صاحب این جهانه، خدایی که صاحب اون جهانه، و بین این دوتا میگیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یعنی خدا میگه بنده من این ور مال منه، رب العالمین منم، اون ورم مال منه، مالک یوم الدین منم، از این دنیا تا اون دنیا خدای تو مهربونه، خدای تو لطف داره. من خدا رو همیشه شکر میکنم که بعضیا خدا نشدن. وقتی از خدا باد حرف میزنه میگه خدا اون دنیای روغن مذاب داره، میگه شیرجه بزن توش یا ابوالفضل. خب اینا خدا نشدن، خدا فرمود این ور مال منه، اون ورم مال منه، بنده من خیال تخت، از این دنیا تا اون دنیا الرحمن الرحیم، مهربونم، لطف دارم، نه ترس. خب ببینین چقدر امیدوارمون میکنه، چقدر بهمون انرژی میده تو نماز. بعد میگیم ایاک نعبد، فقط تو را عبادت میکنیم، ایاک نستعین، فقط از تو کمک میخواهیم، 2 تا دروغ بزرگ ما مسلمان هست. فقط تو را عبادت میکنیم، ما بنده پول نیستیم، ما بنده مقام نیستیم، ما بنده شهوت نیستیم، ما بنده قدرت نیستیم، فقط تو را میپرستیم، دروغ داریم میگیم، فقط از تو کمک میخواهیم. من یک گرهی تو زندگیم بیفته به 10,000 نفر میگم، همین که ایشون گفت شاید نیاز داره، ارث باباش نیاز داره، با همه می جنگم، به همه میگم، مکه نشد مدینه، صغرا نشد سکینه، به دختر خالم میگم، به پسرمون میگم، به رئیس بانک میگم، به مسئول قرض‌الحسنه مسجدمون میگم، به خدا هم میگم. ببین من به 40 نفر گفتم 2 میلیون میخوام، تو هم میتونی جور کن. به هر حال فقط تو را میپرستیم، فقط از تو کمک میخواهیم. یک غلامی در ایام قحطی دستاشو تو جیبش کرده بود، سوت میزد میرفت، یکی اومد گفت عمو مردم دارن میمیرن از گرسنگی، سوت میزنی؟ گفت بمیرن، به من چه؟ گفت خودت هم میمیری؟ گفت نه آقا ما نمیمیریم، خیالتون راحت. یعنی چی ما نمیمیریم؟ گفت که من اربابم تا 6 ماه آذوقه داره تو انبار، ما تا 6 ماه میخوریم، 6 ماه بعدم قحطی چی شده؟ تموم شد. همه تونم که ببینیم ما زنده ایم. اینی که داشت با این غلامه حرف میزد فکر کرد این غلام دلخوش به اربابیه که واسه 6 ماه آذوقه دارد. ارباب من چی؟ ارباب من و شما در انبار الهی چقدر آذوقه داره؟ تموم شدنیه؟ آره؟ به خدا اگه بشه تموم بشه انبار خدا. امام صادق علیه السلام فرمودن هرگاه از خدا چیزی بخواهید و از همه مردم قطع امید کنید، از همه مردم قطع امید کنید، چون خدا این حالت را در شما ببیند خواسته شما را به شما عطا می کند. ولی ما که اینجوری نیستیم که من هر چیزی بخوام به همه میگم بعدم به خدا میگم فقط از تو میخواهم، خب دارم دروغ میگم؟ دوستان عزیز، یه پیرمردی دستاش میلرزید، رفت دکتر. دکتر هرچه آزمایش دادید این سالمه 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 سالمه، چه میلرزه؟ خوب که بررسی کردید پیرمرده خوب غذا نمیخوره، یکم بیجونه، همین، مریض نیست. گفت پدر جان برات یه بسته بیسکویت مادر مینویسم، اینو میخری، یه لیوان چای شیرین درست میکنی، بیسکویت مادر رو میزنی توش میخوری، خوب میشی، دستات دیگه نمیلرزه. پیرمردم بیسکویت مادر رو خرید و چای شیرین رو هم درست کرد و بیسکویت رو زد تو چایی، آورد بالا بخوره، بیسکویت شل شد ریخت تو چایی، خندش گرفت، گفت این خودش هم نمیتونه نگه داره، شل شد ریخت پایین، میخواد منو نگه داره؟ دعای جوشن کبیر دعاییست که جبرئیل از آسمان هدیه کرده به پیامبر. تو مفاتیح بخونین اول جوشن کبیر رو، جبرئیل میگه یا رسول الله خداوند این دعا را به شما هدیه فرمودند. یعنی دعا کلام خود خداست. یکی از چیزایی که در جوشن کبیر میگیم اینه، یا اماده من لا اماده له، ای ستون، ای تکیه گاه کسی که هیچ تکیه گاهی ندارد. خودش داره یادمون میده، میگه تکیه گاهت من، ول کن بقیه رو، هیچ تکیه گاهی لازم نیست. این یکی از آموزش‌های نماز. دوست من، وقتی من حس کنم به یه ببینیم الان به این صندلی که تکیه میکنم میره عقب، خیلی بهش اعتماد ندارم، میگم یکم محکم برم عقب، با مغز میخورم زمین. ولی وقتی یه ستونی باشه محکم، حس کنم من قشنگ میتونم بهش تکیه بدم، آیا نگرانم؟ آیا استراب دارم؟ آیا به هم میریزم؟ یکی از آموزش های نماز رهایی از استرابه، رهایی از نگرانیست، توکل به خداست. چجوری؟ ایاک نعبد ایاک نستعین، از من بخوا خیالتم راحت بشه، به من تکیه کن خیالتم راحت باشه، من این قدرت رو دارم که تو رو محکم نگه دارم. بعضیا میان به من میگن آقای فرهنگ من خیلی استراب دارم، یه چیزی، دارویی، قرصی؟ میگم ببخشید نماز میخونید؟ میگه بله. میگم دروغ میگی؟ کجا تو نماز میخونی؟ تو عدا در میاری فقط، دولا و راست میشه همین وردش کمره. ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیگه نمیذاره آدم استراب داشته باشه، از خودت میخوام، خیالم هم تخت. دوستان عزیز خیلی قشنگه، اول میگیم ایاک نعبد، بندگی تو میکنیم، بعد میگیم ایاک نستعین. بعضیا به من میگن چرا دعاهامون مستجاب نمیشه؟ نمیدونی چرا؟ ببین تو نماز چی داری میگی؟ تو سوره حمد میگی خدایا اول بندگی، ایاک نعبد، بعد ایاک نستعین. یعنی خدا داره یادت میده اگه بندگی نکردی ازم چیزی نخ، باید بندگی بکنی و بخوای ایاک نعبد بندگی کن، بعد ایاک نستعین. آره چی میخوای؟ استعانت، کمک. تو بندگی خدا رو نمی کنی، انتظار داری خدا خواستت رو اجابت کنه؟ حدیث قدسی داریم، خدا فرمود من هم نشین کسی هستم که با من بنشیند، یاد کننده کسی هستم که مرا یاد کند، آمرزنده کسی هستم که از من آمرزش بخواهد و مطیع کسی هستم که مرا اطاعت کنن. این قسمتش خیلی مهمه. من مطیع کسی هستم که مرا اطاعت کند. خدا میگه تو از من اطاعت کن، من از تو. ایاک نعبد اطاعت شماست از خدا، خدای بندگی تو میکنم. ایاک نستعین حالا خواستم اینه، خدا میگه حالا من از تو اطاعت میکنم. اقبال الاعمال صفحه 628. چون برای بعضی ها خیلی سخته خدا از ما اطاعت کنه، بله خود خدا فرموده. اقبال الاعمال صفحه 628. فرض کنید من نابینام، سخنرانیم تموم شده، اینجا نشستم میگم که یکی از آقایون لطف میکنن بیان دست منو بگیرن بریم بیرون. خب یکی از آقایون میاد، منم نشستم میگم خب بریم دیگه. ببخشید مگه این آقا اومدن منو کول کنن؟ من اولین کاری که میکنم چیه؟ بعد بلند شم. ایشون نه قرار منو کول کنه، نه قرار منو بغل کنه. اولین کاری که میکنم میایستم. ایستادن من یعنی این که من آماده رفتنم، آماده حرکتم. ولی چون نابینام، چون نمیدونم سن کجا تموم میشه، یه وقت با مغز نیام پایینه، وقت تو دیوار نخورم، من ایستادم آماده حرکتم ولی چون نابینام، چون راه را از چاه تشخیص نمیدم، شما دست منو بگیر بریم. بعضی ها میگن نمیشه بشینیم نماز بخونیم. با حالا راحت هم اصلا بخوابیم که دیگه راحت الحمدلله. شما ایستادی و میگی اهدنا الصراط المستقیم، خدا منو به راه راست هدایت کن. خدا ببین من ایستادم، ایستادن من یعنی من آماده حرکتم، من میخوام برم به راه مستقیم، ولی من که راه مستقیم رو نمیشناسم. خدایا انقدر راه های دروغی نشون آدم میدن، انقدر عداعتفار و مسخره بازی الان راه انداختن، انقدر الان دنگ و فنگ به اسم کلاس های عرفان راه انداختن که غیر از دلغک بازی هیچ چیزی نیست. میشینن دو ساعت میرن عقب میان جلو، علی 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 علی، خب الان از این بری علی علی، حالا به چرخیم علی علی علی، آقا ما چقدر عارفیم علی علی. بیا خونه که میان بیرون دوران دارن همینجوری میان بیرون. خدای من راه راست و راه دروغ رو نمیشناسم. ببین ایستادم، ببین آمادم، ولی من نابینام. ایستادن من اعلام آمادگی از من، اهدنا الصراط المستقیم، حالا تو دستمو بگیر و منو ببر، تو حلم بده، تو منو بکش. چرا صراط مستقیم؟ چرا خدا نفرموده که ما اینجوری بگیم مثلا خدایا ما رو به راه دینت هدایت کن، ما رو به راه اسلام؟ چرا راه مستقیم؟ ما در ریاضیات میگیم نزدیکترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیم است، بهش میگن قضیه حمار در ریاضی. یعنی میگن اگه یه الاغ گرسنه یا تشنه ای رو رها کنی، آب یا غذا بذاری، الاغ که میگن نمیفهمه، مستقیم اینجوری نمیره مثلا دور بزنه بعد بیاد سراغ غذا، الاغ مستقیم میره اون آب یا غذا رو میخوره. در ریاضیات به این میگن قضیه حمار. چرا میگیم اهدنا الصراط المستقیم؟ یعنی میگیم خدایا من میخوام زود 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 بهت برسم. نزدیکترین فاصله بین دو نقطه بین ما و خدا خط مستقیم. خدای من نمیخوام تو زندگیم بیراهه برم، کجراهه برم، بالا برم، پایین بیام، 60,000 تا چیز رو امتحان کنم تا بالاخره به تو برسم. نه، صراط مستقیم، منو زود به خودت برسون. خیر، راه کسایی که بهشون نعمت دادی، کسایی که بهشون نعمت دادی کیان؟ مفسرین قرآن میگن بهترین روش تفسیر قرآن اینه که ما قرآن رو با قرآن تفسیر کنیم. یعنی ببینیم آیا اینی که داریم میگیم در جای دیگه از قرآن بهش اشاره شده یا نشده. دوستان عزیز، سوره نساء آیه 69 میگه کسانی که ما به آنها نعمت دادیم اینا هستن: پیامبران، صدیقین، صالحین، شهدا. وقتی میگه خدایا منو به راه کسانی هدایت کن که بهشون نعمت دادی، یعنی راه شهدا، یعنی راه پیامبران. چند وقت پیش تصویر رو دیدم از یکی از دوستان شهدایی که بعد از 22 سال از خاک شلمچه بیرون کشیده شده بود، بچهای تفحص پیداش کرده بودن، سالم که میگم، نه این که بگم سالم مثل من و شما، مثل یه آدمی که خوابیده، لباسای تنش سالم بود. خدایا میخوام راه اینا رو برم، راه شهدا رو، راه صدیقین رو، راه پیامبران رو. خدایا نمیخوام راه مغضوبین رو برم، کسایی که بهشون غضب کردی، نه من راه اینا رو دوست ندارم. خب خدا به کیا غضب کرده؟ سوره فتح آیه 6 خدا میگه اونایی که من بهشون غضب کردم اینا منافقین، مشرکین و کسانی که به من بدگمانند، بدگمان ها. آره بابا، خدا هم خدای پول داراست. اصلا تو یادت هست تو اصفهانم یه بنده داری یا سر شلوغه؟ اینا همون مغضوبینن. خیلی ها تو نماز میگن خدای ما نمیخوایم جزوشون باشیم، ولی هستن کسایی که به من خدا بدگمانند، جزو زالین هم نمیخوایم باشیم. اینا کیان؟ گمراه ها کیان؟ سوره آل عمران آیه 90 اونایی که ایمان داشتن خدا رو گذاشتن کنار، اونایی که تو راه درست بودن بیراهه رفتن، اونی که جبهه بوده الان من میشنوم میگه اشتباه کردم رفتم. اصلا نفهمیدی کجا رفتی؟ دیگه کیا گمراهن؟ سوره مؤمنون آیه 104-5-6 اونایی که میگن خدا دروغ، بهش دروغ، جهنم دروغ، قرآن، آقا همش کشت، میمیری تموم میشه، سر کارت گذاشتن. دیگه کیا گمراهن؟ سوره هجر آیه 56 کسانی که از رحمت خدا ناامید میشن. حضرت ابراهیم 120 ساله بود، ساره 90 ساله بود، چوب خوش دیگه 90 سال، بچه دارم نشده بودن. یه روز چند نفر، چند جوان در زدن، مهمان شدن در منزل ابراهیم. ابراهیم پیامبر پولداریه، دستور داد کبابی رو گوسفندی ذبح کنن و کبابی و دود و دمی را بندازن و کباب رو گذاشتن جلوی مهمونها. ابراهیم تعارف کرد، مهمونها نخوردن. ابراهیم گفت بذار من یکم با کباب بازی بازی کنم، دست دست کنم، شاید اینا روشون نمیشه بنده های خدا. بذار یه جوک براتون بگم. یکی ده شب رفت دم خونه رفیقشو، رفیق اصرار که بیا خونه و این گفت نه بابا زشته و دیر وقته و خلاصه اینو برد تو خونه. رفت تو خونه، دید بنده های خدا سفره شامشون پهنه، تازه میخواستن شام بخورن. صاحب خونه اصرار که باید بشینی سر سفره، گفت بابا من شام خوردم و مفصلم خوردم. گفت حالا بشین یه بازی بازی با ما بکن، یه دست دست با ما بکن. گفت خب باش. نشست و دیس و کشید جلوش تا تش خورد. صاحب خونه گفت ببخشی من یه خواهش میتونم ازت بکنم. گفت چیه؟ گفت میشه دفعه بعد که خواستی بیای خونه ما بازی بازی خونه خودتون بکنی، شام بیای اینجا. ابراهیم گفت بذار ما یه بازی بازی بکنیم، شاید این بنده خدا روشون نمیشه غذا بخوره. بازی بازی هم کرد با این کباب کنجه و بازم دست نزدن. گفتن ابراهیم جان ما فرشته ایم، ما از جانب خدا آمدیم که به تو پیامی رو برسونیم. ابراهیم جان فرشته ها غذا نمیخورند. سار پشت در آشپزخونه گوش ایستاده بود، تا اینو شنید گوشاش تیز شد. این سند تاریخی نشون میده که خانم ها هزاران ساله گوشوای میزنن، این چیز جدیدی نیست که حالا مثلا ما الان. گفتن ابراهیم جان ما بشارت تولد فرزندی دانا رو آوردیم از ساره به نام اسحاق، اسحاقی که پدره یعقوب، پدر بزرگ یوسفه. ساره وقتی اینو شنید جیغ زد، مگه میشه؟ من 90 سالمه، چوب خشکم. تو زیست شناسی ما نوشته بود 90 ساله ها حامله نمیشن. یه لحظه در نظر بگیرین خانم 90 ساله حامله. ابراهیم گفت ساره بدون که جز آدمهای گمراه کسی از رحمت خدا ناامید نمیشه. وقتی میگه خدایا ولا ضالین، نمیخوام جز گمراه باشم، ضال نمیخوام باشم، این ضالین کیان؟ یکیش هم اونایی که از رحمت خدا ناامید میشه. یعنی میشه این بدهی ما حل بشه یا میریم زندان؟ تو جز به ضالینی. خب از علی علیه السلام پرسیدن که چرا ما دو تا سجده میریم، چرا سر رو مهر میذاریم، چرا مهر ما خاکیست؟ اصلا سر رو مهر نذار، سر تو همینجوری بذار رو فرش و موکت و اینا. فقط یه اتفاق جالبی که میافته اینه که بینید مثل جارو برقی عمل میکنه، فقط هر از گاهی یه لایروبی نیاز دارم. دستورای دین یکی از نکاتش هم اینه که کاملا با بهداشت سر و کار داره. حالا از علی پرسیدن چرا. خلاص علی علیه السلام فرمودن وقتی در هر رکعت سر روی مهر خاکی میذاری، یعنی میگه خدایا من از خاکم، من هیچی نیستم. خانم فاطمه سلام الله فرمودن یکی از دلایلی که خدا نماز رو واجب کرد این بود که تکبر رو از انسانها دور کنه. کجای نماز تکبر رو از ما دور میکنه؟ اولین سجده در هر رکعت وقتی سر رو مهر میذاری میگه خدایا من از خاکم، من هیچی نیستم. پس منیت ممنوع، غرور ممنوع. ببینید نماز چقدر به ما آموزش میده، چقدر به ما نکات رو یادآوری میکنه که ما آدم باشیم، درست زندگی کنیم. نماز به چه درد خدا میخوره؟ همش به درد من میخوره. من از خاکم. من دیدم تو ادارات، تو خونه ها، مثلا باباه یا رئیسه، من میگم حرف رو حرف من نباشه، تو نیم منم نیستی. سر رو مهر که میذاری یعنی منیتت رو بذار کنار. خاک همونیه که ما هر روز داریم راه میریم با پا لگتش میکنیم. اگر موجود با ارزشی بود شما جرأت نداشتی. شما اگر الان یه قطعه طلا تو خیابون ببینی لگتش میکنی؟ خاک رو ما هر روز داریم لگتمال میکنیم و عبور میکنیم. منیت ممنوع، غرور ممنوع، تو هیچی نیستی. از اون طرف هر جای دنیا بپرسید خاک سمبل چیه؟ به شما میگن خاک سمبل رشد، استعداد، شکوفایی و باروری است. دانه های مختلف در این خاک کاشته میشه و این قابلیت در خاکه که به او رشد میده. درخت او چند متری از دل این خاک میاد بیرون. یعنی خدا داره میگه تو که هیچی نیستی، در دل تو استعدادی نهفته است برای رشد. یادت باش علی فرمود وقتی سرت رو از مهر خاکی بر میداری، یعنی خدایا تو از این خاک منو آفریدی، به من جان دادی و منو آوردی تو این دنیا. وقتی دوباره سر به خاک میذاری، یعنی خدایا من یه روزی میمیرم بر میگردم تو خاک. بعضیا خدا رو گواه میگیرم یادشون رفته یه روزی میمیرم، همچین دارن زندگی میکنن انگار 2 میلیون سال میخواد زندگی کنن. یه نقشه هایی میکشه واسه کسافتکاریش، واسه خرابکاریش، واسه انگار